مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان.
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان. پرسمان. پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی. آنچه در این برنامه خواهید شنید پاسخهای کارشناس محترم به سوالات اعتقادی شما عزیزانه که همچون برنامه های گذشته در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت شما عزیزان باشم. انشالله که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست بر زبان ما جاری بشه و انشالله که این تلاش هایی که از ما و شما در جهت پیشبرد امر تعلیم و تربیت اسلامی و تفقه در دین به انجام میرسه از بهترین عبادات ما و از نورانی ترین فرازهای عمر ما باشه و خداوند متعال هم این تلاش ها رو به عنوان بهترین عبادت از همه ما به کرمش قبول بفرماید.
انشاءالله. پیش از ورود به بحث ابتدایی برنامه رو متبرک میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جناب استاد در بحث ابتدایی برنامه پیشین در ادامه بحث نقش ائمه شیعه در حفظ و توسعه اسلام ناب و شیعه به امام کاظم علیه السلام رسیدند که اوج قدرت و انحراف هارون بودش و به همین دلیل دیدارهای مخفیانه امام کاظم علیه السلام به علت خفقان و قصد دشمنان در به شهادت رسوندن امام کاظم علیه السلام اتفاق می افتاد. محورهای فعالیتی که جناب استاد اشاره فرمودن ادامه حرکت فرهنگی و فکری و علمی امام صادق علیه السلام توسط امام کاظم ادامه پیدا کردن، همچنین پرورش شاگردان و موضع‌گیری صریح در برابر انحرافات و فرق و همچنین هیئت حاکمه که زندانهایی که حضرت داشتن به همین علت بود، همچنین نظارت بر قیام‌های علویان از جمله شهید فخر که استاد اشاره فرمودند نیز از محورهای فعالیت امام کاظم علیه السلام بود. با ادامه بحث در خدمت جناب استاد هستیم.
بله، می‌رسیم به دوران امامت امام علی بن موسی رضا علیه السلام، سال‌های 183 تا 203 هجری، که در دوران امامت امام رضا علیه السلام مکتب اهل بیت از جهت علمی، اجتماعی و سیاسی به حدی از رشد و گسترش رسیده بود که میتونست قدرت سیاسی رو تجربه بکنه، برخلاف دوران امام کاظم که شروع امامتش با اون خفقان عجیب و غریب بود که پنهانی بود. امامت امام رضا علیه السلام به طور علنی و با قدرت شروع شد و در پاسخ کسانی که میگفتن که حضرت امامت خودشو آشکار نکنه میگفتن از شمشیر هارون خون میچکد، امام علیه السلام فرمود اینها بیهوده کوشش میکنن، نمیتونن با من کاری کنن. اگر ابو جهل تونست با پیامبر لطمه بزنه، اینها هم به من میتونن لطمه بزنن. سوره کافی جلد 1 صفحه 87. در این دوره امام رضا علیه السلام مرجع دینی مردم در سرتاسر جهان اسلام بود. به مأمون که وقتی که بحث چیزی مطرح کرد گفت من در مدینه نشسته بودم و همه مسلمان ها سرتاسر جهان اسلام می آمدن پیش من و محل رجوعشون بودم. دوران امامت امام رضا علیه السلام رو به دو دوره تقسیم کرد. دوره نخست از سال 183 تا سال 201، یعنی از آغاز امامت حضرت تا سفر به ایران و خراسان. در این دوره امام رضا علیه السلام با دقت بر پایگاه‌های مردمی خود نظارت داشتند و از دور نظارت میکردن، گاهی هم مسافرت میکردن به مراکز تشیع اون زمان و اونها رو هدایت میکردن. همچنین بر قیامهای علوی حضرت اشراف داشتن. در این دوره محمد ابن ابراهیم طباطبا دست به قیام زد و در کوفه خطبه خوان و این حرکت هم مورد تایید امام رضا علیه السلام بود. حضرت در زمینه های علمی هم فعالیت بسیار گسترده‌ای داشت، با دانشمندان فرق به مناظره علمی می‌پرداخت و شبهات اونها رو از ساحت مکتب دفع می‌کرد. دوره دوم که اون دو سال آخر عمر امام باشه، یعنی از سال 201 تا 203 که سال شهادت حضرت هست، در این دوره مأمون عباسی امام رو با اکراه حضرت به مرو فراخواند و به حضرت پیشنهاد ولایت عهدی داد. خب امام نمیپذیرفت، ولی با اصرار و با در واقع اکراه امام رو مجبور کرد. مأمون از این پیشنهادش چند تا هدف و چند تا غرض داشت. یکی مشروعیت بخشیدن به حکومت خودش، که حکومتش نزد عباسیان مشروعیت داشت نه پیش شیعیان. نزد عباسیان چون حاکم و خلیفه هارون امین بوده و مأمون امین رو کشته، حالا جاش نشسته، اونها این رو حکومت رو مشروع نمیدونستن. شیعیان هم که از ریشه کل نظام رو مشروع نمیدونستن، میخواست با دعوت امام علیه السلام به دربار این مشروعیت خودش رو از دو جهت تأمین بکنه. دوم خاموش کردن قیام ها و شورش های علویان بود که در این زمان اوج گرفته بود، و سوم بدنام کردن امام و بقیه اهل بیت، که اینها هم اگر آبی باشه شناگر قابلی هم مثلا، میخواست که امام رو مثلا آلوده بکنه با وارد کردن در دربار. و چهارم دور نگه داشتن امام از پایگاه های مردمیش و تحت نظر داشتن امام، فعالیت امام تحت نظر داشته باشه که امام نتونه کاری کنه. امام که خب تحت فشار و اجبار قرار گرفته بود و از طرفی هم در پذیرش این امر فواید رو برای اسلام و مسلمان ها ملاحظه می فرمود، اون رو پذیرفت، منتها برای خونسا کردن اغراض سیاسی مأمون چند تا اقدام رو امام علیه السلام انجام داد. یک، عدم پذیرش ولایت عهدی مگر پس از اجبار و آشکار نمودن این اجبار برای مردم. امام نشون داد به مردم که من از روی جبر و اجبار دارم این ولایت عهدی رو میپذیرم. دوم، پذیرش ولایت عهدی به شرط عدم دخالت در هیچ یک از امور دولتی از قبیل عزلها و نصبها. خب این شرط در واقع و این موضع منفی در تمام دوران حیات امام همواره مد نظر بود، که خلاصه در نهایت وقتی مأمون در سیاست‌های خودش ناکام ماند، ناچار شد که امام علیه السلام رو مصموم کنه و به شهادت برسونه که به اون اهداف سیاسی که داشت برسه. کتاب عیون اخبار رضا که مرحوم شیخ صدوق تدوین کرده، که از بهترین کتاب‌ها در این زمینه هست، که هم فرمایشات امام رضا علیه السلام توش هست، هم مباحثی که موضع‌گیری‌های امام و تاریخ امام علیه السلام. دوران امامت امام محمد تقی علیه السلام سال‌های 203 تا 220 هجری باز در حفظ و گسترش اسلام و توسعه اون در بین مردم، امام جواد علیه السلام هم نقش بسیار برجسته داشت. گفتیم که در دوران امامت امام رضا علیه السلام شیعه توانست یک قدرت سیاسی رو تجربه کنه و این تجربه رو به دست آورد، و همین امر مأمور رو مجبور کرد که امام رضا علیه السلام رو به زور وارد دستگاه کنه، ولی موفق نشد و رفتار امام طوری بود که حتی برگزاری یک نماز عید رو از سوی امام مأمون نتونست تحمل کنه. دیگه بخواهید نماز تموم بشه، حکومت هم تموم خواهد شد. خب از این پس دیگه این موضوع قدرت توسط ائمه بعدی هم حفظ شد. جالبه که بین سه امام بعدی به هم میان ابن رضا، اون بنیانگذاری امام رضا علیه السلام، امام جواد علیه السلام موضع پدر خودشون ادامه دادن، مأمون هم توسعه خودش رو برای از بین بردن پیروان اهل بیت و شیعه همچون ادامه داد. اون خواست که امام رو از پایگاه مردمی خودش جدا کنه و امام در مدینه نباشه و این توضیح رو طولم اجرا کنه که مردم تحریک نشن. به همین دلیل دخترش ام الفضل رو به ازدواج امام جواد علیه السلام در آورد، تا به این ترتیب در واقع یک جاسوس خانگی همیشه تو منزل امام داشته باشه و او امام رو از امام مراقبت کنه که فعالیت سیاسی امام رو کاملا در نظر داشته باشه. در آغاز امامت امام جواد علیه السلام مأمون باز با تشکیل همون جلسات مناظره که در زمان امام رضا تشکیل میداد و ناکام ماند، امام رضا همه اون ارسخونم رو اسای ادیان رو محکوم کرد که همش اون چه در دوران امام رضا علیه السلام تشکیل شد به نفع اهل بیت علیهم السلام تمام شد. دوباره مأمون در زمان امام جواد هم همون تجربه رو تکرار کرد. به این دلیل که خب امام خردسال بود، امام در 8 9 سالگی به امامت رسیده بود و طبعا اونا خیال میکردن که تجربه پدرش رو نداره و میشه به موقعیت علمی امام لطمه زد، ولی نتیجه برعکس شد. در مجلسی که همه بزرگان علمای اهل سنت رو دعوت کرده بود که رئیسشون یحیی بن اکثم بود، قاضی القضات بود، اونجا امام جواد علیه السلام به مناظره فراخوندن، ولی شکست قطعی که اونجا نصیب شد باعث شد که هم مأمون هم بقیه بنی عباس که این توطئه رو طراحی کرده بودن ناکام بمونن. خب اونجا اومد و مأمون به یحیی بن اکثم گفت از امام جواد بپرس. او سوالو از حج انتخاب کرد. من فکر می‌کنم فکر با خودش اگه از نماز بپرسه، خب اینو از کودکی نماز خوندم بلده، از روزه بپرسه بلده. خب از حج می‌پرسم، اونم سخت‌ترین مسئله حج که عرض کنم که محرمات احرام باشه، اونم صید. خب اگه کسی در حال احرام بخواد مرتکب صید بشه، حکمش چیه؟ امام علیه السلام این یک سوال رو به 12 فرع تفریق کرد. زن بوده، مرد بوده، کوچیک بوده، بزرگ بوده، این حیوان از خونم پرنده بوده یا حیوان خشکی بوده، عمدن این کار کرده یا سهوان کرده، حج بوده یا عمره بوده، همطور 12 فرع امام باز کرد، همه دهنشون باز مون. بعد هم مأمون از امام خواست که او ازش بپرسه، ازش سوال کرد که این زن و مرد کی بودن که صبح با هم نامحرم بودن، روز که بالا اومد محرم شدن، ظهر نامحرم شدن، عصر محرم شدن، مغرب نامحرم شدن، همینطور. و خلاصه کن نعلا رؤوس مشتیر، همه موندن که چی بگن. خب این جلسات هم با شکست ناکام شد. به نقل مرحوم مجلسی در فصل حج فقیهان بغداد و شهرهای دیگه و سایر دانشمندان بلاد که 80 نفر بودن به حج رفتن، بس بعد برای دیدار با امام راهی مدینه شدن. شاگردان و اصحاب عظیم و شأنی همچون ابن ابی عمیر بغدادی، ابو جعفر محمد بن سنان ظاهری، احمد بن ابی نصر بزنطی کوفی، ابو تمام حبیب بن اوس طائی، ابو الحسن بن مهزیار اهوازی و فضل بن شازان نشابوری از جمله دست پروردگان امام جواد علیه السلام بودند. این شاگردان هم همچون امام خود تحت تعقیب دستگاه حکومت بودند و گرفتار بودند، ولی کارشون انجام میدادن. علاوه بر موضع علنی که حضرت در بعد سیاسی داشت، اون مبارزات پنهان سیاسی خودشون هم داشت و طرح مأمون رو برای سکونت در بغداد و دربار در مشروعیت بخشیدن به حکومت خودش نپذیرفت، نرفت اونجا ساکن بشه و این توطئه رو امام جواد خونسا کرد. و علاوه بر فعالیت‌های علمی که در مدینه داشت، به پایگاه مردمی خودش هم سر می‌کشید و اون هم نظارت می‌کرد بهشون، و این امر به گوش معتصم رسید، او رو به جبر به بغداد منتقل کرد و به شهادت رسوند.
بله، بسیار ممنون جناب استاد. استاد، در ادامه بحث نقش ائمه شیعه در حفظ و نگهداری اسلام ناب به نقش امام رضا علیه السلام و امام جواد علیه السلام پرداختند. با ادامه بحث انشاءالله در جلسات آینده همراه استاد خواهیم بود. همچنان با ما همراه باشید.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام على آل خير النبي، سلام على روضة حل فيها إمام يباهي به الملك والدين، إمام يباهي به الملك والدين.
اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف. راه‌های ارتباطی ما 329-10551 و 552 با پیش‌شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 هستش که شما عزیزان میتونید سوالاتتون رو از این دو طریق به ما برسونید. سوال اول آماده هستش، با هم دیگه میشنویم.
میخواستم این دو طایفه، یکی اشاعره یکی معتزله، اینا اختلافشون با مذهب تشیع چیه و شاکله این اختلاف رو برای من مشخص کنه.
ممنون از شما شنونده گرامی. جناب استاد در خدمت هستیم.
عمده اختلافی که شیعه با بقیه سنت، حالا چه اشاعره چه معتزله چه سایر فرق، داره اینه که شیعه امامت رو فعل خدا میدونه، انتصابی میدونه، در نتیجه بحث رو بحث اعتقادی و کلامی میدونه. اونها امامت رو فعل مردم میدونن، در نتیجه بحثش رو بحث فقهی و بحث فرعی میدونن، از فروع دین میدونن. دوم این که خب شیعه معتقده که خداوند متعال بعد از پیامبر امیرالمومنین و 11 فرزندش رو به عنوان خلیفه و حاکم و امام و مرجع پاسخگویی به نیازهای دینی مردم نصب کرده. اونها میگن نه، مردم بعد از پیامبر، خود پیامبر کاری نکرد. خلاصه یک موضع مشخصی ندارن. این عمده اختلاف درباره امامت. اختلاف دومی که ما با اون دو گروه داریم، یعنی با اشاعره و معتزله، داره اینه که اشاعره قائل به جبرن، معتقدن که همه کارها کار خود خداست، و معتزله معتقدن که نه، در کارهای اختیاری انسان خدا نقشی نداره. خدا اینجا دیگه اراده نداره. شی معتقده که این درست نیست، نه جبر درسته نه حرف معتزله که تفویض باشه. همون امرون بین الامرین که ما بارها توضیح دادیم، ما میگیم لا، امام صادق فرمود لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین. این حرف از امیرالمومنین هم نقل شده. خدمتتون عرض کنم که اختلاف دیگه‌ای که شیعه و معتزله از یک طرف با اشاره از طرف دیگر دارن، بحث حسن و قبح ذاتی و حسن و قبح عقلیه، که به این دو گروه که میگن عدلیه، به شیعه و معتزله میگن عدلیه، به اشاعره میگن جبریه یا قدریه. اشاعره قائل به حسن و قبح عقلی نیستن، میگن که هرچی که شرع ثابت شد، که مثلا شرع گفت یه روایت از پیغمبر هم داشته باشیم، حتی عمل صحابه رو همونا، همین که داشتیم اون میشه حسن. حالا ولی که ما عقلمون بگه این کار 100% قبیحه، مثلا یه انسان بیگناه را سوزوندنش، میگن اگر ما یه روایت پیدا بکنیم که این کار جایزه حسن، ولو بیگناه میسوزونیمش و این حسن هست و قبیح نیست. شیعه معتزله میگن نه، بعضی از امور در ذات خودش حسن و قبح داره، عدل ذاتن حسن است، ظلم ذاتن قبیح است، یک، و دو، عقل میتواند برخی از حسنها و قبحها را تشخیص بده. عقل میفهمه که عدل خوبه و ظلم بده، ولی زاک کسانی هم که شرع رو قبول ندارن همینو میگن، با اینکه دین رو قبول ندارن اما میگن که عدل خوبه و ظلم بده. این هم یکی از اختلافاتی که عدلیه که شیعه و معتزله باشن با اشاعره که جبریه باشن، این اختلاف رو هم دارن. اختلافای دیگه هم هست، ولی عمد اختلاف تو همین دو بخشه، که در بخش عدل الهی، البته تو بخش صفات خدا هم اختلافایی هست. ما معتقدیم که صفات خداوند متعال عین ذاتشه و صفات عین همان، و خداوند همونطور که در ذات بی همتاست، در صفات هم بی همتاست. اما اشاعره و برخی از فرق اهل سنت معتقدن که صفات از ذات جدا هستن، و علاوه بر این که ذات قدیمه، 7 صفت از صفات ذات هم قدیمن، مثل علم و از کنم که قدرت و حیات و چیزی از این قبیل. در نتیجه اونها قائل به 8 تا قدیمن، ذات به علاوه اون 7 صفت، ما قائل به یک قدیم بیشتر نیستیم که خود ذات باری تعالی باشه، صفاتش هم عین ذاتشن. این اختلاف ها هست از این اختلاف ها، ولی عمدش تو اون دو قسمت قبلیست. یک در بحث امامت، بله، که ما امامت رو جزء اصول دین میدونیم، اونها جزء فروع میدونن، بله. و دو، بحث عدل.
منتها بزرگترین اختلاف هم که ایشون خواستن در واقع بحث امامت هستش. منتها در بعضی از این اختلاف ها شیعه با معتزله هم همراه هستن،
یعنی بله، در بحث عدل الهی شیعه و معتزله معتقدن که خداوند چون حکیم است کار قبیح نمی کند، بنابراین ما هر کاری که عقل ما حکم به قفش بکنه کار خدا نیست. اشاعره میگن نه، همه کارها کار خداست و هر کارم خدا کرد حسنه. مثالش اینه که از معتزله و شیعه بپرسیم که شهادت امام حسین حسن بود یا قبیح، میگن قبیح بود.
بله،
کار زشتی بود که مسلمان ها اومدن فرزند پیامبر خودشون بیگناه کشتن. اما اشاعره میگن نه، کار خداست و چون کار خداست قبیح نیست.
بله،
عرض کردم اختلافات خیلی وسیع تر از این.
بله، بسیار ممنون از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. شنوندگان عزیز که میخوان این برنامه و برنامه‌های پیشین را دنبال کنن میتونن به نشانی سایت ما در فضای مجازی radiomaarif.ir مراجعه بفرماین و همچنین میتونن از برنامه کاربردی ایران صدا استفاده کنن و با نصب روی گوشی‌های هوشمند خودشون دنبال کنن برنامه‌ها را و از همون طریق سوالات خودشون را برای ما ارسال کنن. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و 30553 راه‌های ارتباطی این برنامه استش. شنونده عزیز آقا یا خانم مهدوی از استان اصفهان پرسیدن: سلام، خدا قوت. وهابی‌ها میگن خدا بدریون را بخشیده و به آنها فرموده برید هر کاری میخواهید بکنید که بخشیده شده اید. آیا این واقعیت داره؟ آیا چنین حرفی منطقیه؟
نه خیر، این درست نیست، چون هم از لحاظ عقل این مطلب باطله، هم از لحاظ نقل قرآن و روایات باطله. این معنی این حرف اینه که کسی که مثلا در بعد شرکت کرده حالا بعدها کافر بشه، منافق بشه، چنان که بعضی از اصحاب منافق شدند و هر جنایتی انجام بده، هزاران مؤمن بیگناه را هم بکشه، چون در بعد شرکت کرده بود پس باید با سلمان و ابوذر و مقداد و جابر بن عبدالانصاری با هم مساوی باشن.
اصلا وهابی ها اینجور حرفی دارن؟
نمیدونم، من ندیدم جایی. بدریون ما هم داریم، ما هم محترمش بودیم. بدریون رو پیامبر هم حتی یه معیار قرار داده بود، میگفت اگر جای اختلاف بود ببینید که بدریون کدوم طرف هم. اما این در واقع یه قاعده کلیست، یک عامه که مخصص داره،
بله.
مخصص عقلی داره، مخصص نقلی داره، پس عمومش درست نیست. اصل این که بدریون احترام داشتن، چون در دوران قربت اسلام اینها از اسلام دفاع کردن در جنگ بدر. این درسته، ما معتقدیم کسانی که خب به هر حال اینها مجاهد بودن و در راه خدا جهاد کردن، خود این یه فضیلته، اما این فضیلت دیگه از خودم سفید امضا به کسی نمیده. بیم حالی مثلا این زمان جبهه بوده، جانباز هم شده، این دیگه هر کار کرد حتما کارش درسته. عقل میگه نادرسته، ما بگیم نه عقل بذار کنار. قرآن میگه نادرسته، بگیم نه قرآن بذار کنار. سنت پیامبر میگه نادرسته، بگیم نه همه رو بذار کنار. مگه میشه؟ بنابراین اصل قضیه رو به عنوان یک قضیه کلی ما قبول داریم که کسانی که در بعد شرکت کرده بودن و اصحاب پیامبر، تمام اصحاب پیامبر به ماه و صحابه پیامبر محترمن، این قاعده کلیست. اما استثناء داره، بله، اگه صحابه پیامبر بعدا منافق شدن دیگه نمیشه گفت که کارشون درسته.
بله.
اگر صحابه پیامبر بعدا اهل بیت پیامبر به شهادت رسوندن، اگر صحابه پیامبر بعدا با صحابه پیامبر جنگیدن، با امام زمان خودشون جنگیدن، دیگه امیرالمومنین علیه السلام در زمان حکومتش از نظر همه مسلمان ها امام بوده دیگه.
بله.
غیر از او که ما امام نداشتیم دیگه. اون زمانی که حضرت حکومت میشد، غیر از او دیگه هیچ مسلمانی نیست که بگه در اون زمان، خب کسانی که امام زمان خودشون نشناختن، با امام زمان خودشون جنگیدند و این همه خون بیگناه رو ریختن، بگیم کارشون درسته؟
خیر.
چون در بدر بودن بگیم که کارشون درست، چطور میشه گفت درسته؟ عقل قبول نداره، قرآن هم قبول نداره، چون قرآن میفرماید مؤمنن متعمدن فجزاه جهنم خالدن فیها. حالا یک بدری اومد به جای یک مؤمن 100 تا مؤمنو کشت، بگیم چون بدریه، نه دیگه آیه قرآن ما قبول نداریم. نه، آیه قرآن بدری بودن تخصیص میزنه، میگه بدری محترم است که مؤمن بیگناهی رو نکشته باشه، بدری محترمه که مشرک نشده باشه. چرا؟ چون قرآن میگه کسی که مشرک شد هرگز بخشیده نمیشه. نص قرآن هست که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. حالا یه بدری اومده مشرک شده، بگیم چون بدری هست دیگه حتما نخیر، بدری بوده به عنوان یک قاعده کلی. این آیه قرآن تخصیص میزنه اون قاعده کلی رو، پس عقل تخصیص میزنه، سنت پیامبر تخصیص میزنه، که فراوانم داریم ها، فراوان داریم اصحاب پیامبری که خب خلاف سنت پیامبر عمل کردن، رفتن تو دربار معاویه، این سمره بن جندب از اصحاب پیامبر بود، همون داستان اون نخله خرما و اون که لا ضرر ولا ضرار فلسطین همین سمرتن جمده بود. خواهیم شده از اصحاب معاویه ببینید چه جنایاتی که انجام نداده، بگیم چون از صحابه پیامبر بوده دیگه 100% کارش تایید میشه. خلاصه از این شد که از نظر ما صحابه محترمن به معنی چه قاعده کلی، و اسلام از طریق صحابه او که عمدش اهل بیت پیامبر بودن که اونم صحابه پیامبر حساب میشن به ما رسیده. دو، بدریون محترم بودن، اگه جای اختلاف بود دو طرف با هم اختلاف داشتن، از هر جهت با هم مساوی بودن، از هر جهت با هم مساوی بودن، اون طرفی که بدری ها توش بودن اون ترجیح داشت. اما این قاعده کلی مثل بقیه و ما من آمن و قد خص، این آم هم مخصص هایی داره، مخصص های عقلی داره، مخصص علمی داره، مخصص های قرآنی داره، مخصص های سنت داره. با اون مخصص ها بله اصل قاعده رو ما قبول داریم.
بله استاد، حالا ممکنه کسی بگه که شبیه این هم در قرآن داریم، مثلا در بیعت رضوان خداوند به صورت مطلق ابراز رضایت میکنن از این اتفاقی که افتاده.
بازی قاعده هست که اون قاعده به عنوان کلی درسته اما مخصص داره. حالا اینکه در بیعت رضوان بوده خودم اون لحظه ازش راضی شده، بعدن اگه مشرک شد بدن خدا ازش راضیه؟
خیر، منتها این تخصیص جای دیگه قرآنه یا یه اصول دیگه هستش. به هر حال
اشکال کردم اون دیگه باید اون مجتهد باید فحص کنه، باید جستجو بکنه و مخصصا رو پیدا بکنه.
بله.
یه قاعده کلی است، قاعده کلی هم درسته، اصل قاعده درسته. مجتهد میاد همه از خودم که مخصص ها رو جستجو میکنه، بعد از اعمال مخصص ها اون وقت حکم صادر میکنه، میگه بدری بودن فضیلت است مگر اینکه مشرک شده باشد، بدری بودن فضیلت است مگر اینکه کافر شده باشد، مگر اینکه با امام زمانش جنگیده باشد. و چند تا نقطه
تو بحث عدالت صحابه هم همین کلیت
هم اینان همینطوره.
بسیار ممنون.
صحابه محترمن، عدالت ما قبول نم، چون عدالت که تزریقی نیست که ببینیم که به همه صحابه پیامبر عدالت تزریق شد، نه، اما محترم بودنشون قبول داریم. همه صحابه پیامبر افضلن، محترمن و برتر از بقیه هستن. این خود صحابه پیامبر بودن فضیلته.
بله.
به طور مطلق، اما استثناء داره.
بله. بسیار ممنون از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همچنان همراه باشید.
پاسخهای کوتاه
913-1780 گفتند سؤال من اینه که امامان معصوم علیهم السلام به نماز ما که احتیاج ندارند، ولی از این طریق و نماز هدیه خواندن روزانه برای هر امام آیا می شود هر روز به آن امام متوسل شد؟
برای هدیه فرستادن لازم نیست که طرف نیاز داشته باشه. شما یک همسایه دارید، خیلی هم بعضش خوبه، ثروتمندم هست، اما شما حالا از سفر اومدید یه هدیه براش می فرستید. این معنیش اینه که اون محتاجه، محتاج نیست، ولی هدیه خودش محبت میاره. بنابراین هدیه دادن به ائمه علیهم السلام دلیل بر احتیاجشون نیست. اما اینکه تأثیر داره براشون بله، چنان که همون مثالی من زدم، آیا همسایه شما خوشحال میشه که شما بله خوشحال میشه هدیه بهش دادید. اما این هدایا اگر 1000 تا خاصیت داشته باشه 999 تاش به خودمون برمیگرده، یکیش برای امام هست. بنابراین حتما این کار رو انجام بدید و حالا چه میخواید متوسل بشید چه نمیخواید متوسل بشید حتما اون هدیه برای ائمه علیهم السلام رو داشته باشید.
912-53-45 گفتند با سلام و احترام، با توجه به اینکه در قرآن کریم آیات متعددی داریم که پیامبران علم غیب ندارند، چرا بعضی از علما اصرار دارند که پیامبران و ائمه علم غیب دارند؟
برای اینکه تو خود قرآن هم آیات متعددی داریم که خدا خودش میفرماید که انباء الغیب نوحی علیک، اینها خبرهای غیبی است که ما به تو وحی کردیم. تو همون قرآن میفرماید که علم غیب رو خدا نمیده مگر پیامبری که خدا راضی باشه علم غیب رو بهش میده. برای اینکه پیامبران و پیامبر اعظم هزاران صدها علم غیب رو گفتن و محقق شده. پس تو قرآن هر دو دسته آیات هست، علم غیب رو جز خدا ندارد، علم غیب رو پیامبران و خیلی از افراد دیگه دارن. جمعش به اینه که علم غیب ذاتی و استقلالی و بی حد مال خود خداست. علم غیبی که پیامبران دارن با وحی الهی است، خدا بهشون وحی کرده. یعنی خدا نمیتونه که علم غیب رو در اختیار پیامبرانش قرار بده. نمیتونی که بعضی از خبرهای آینده رو مگر خدا به پیغمبر